نظر من داره خطا میده، فقط کمیتش رو بزرگ کرده، ولی نتونسته به این خلاصه کسی که گرفتت 4 سال تربیت کرده اشتغال ایجاد کنه. این اون نگاه قانونیه که ما به اندازه‌ای بتونیم که این جایگاهی که خدماتمون پژوهش و آموزشمون رو بگیریم و بتونیم به کارشون بگیریم. خدا نکرد اگر این کارو نکنیم تو بعضی از رشته‌های، من می‌بینم رشته‌ای که الان نمی‌خوام نام ببرم، آینده شغلی نداشته باشن، خب کار خوبی نمی‌کنیم. ثروتامون دارن اینجا میان، در صورتی که خب تو آینده نمیتونن کار مناسب تو اون رشته خودشو بگیره، یا بعضی از پی‌اچ‌دی های علوم پایه. خلاصه اگر این ما کاری براشون پیدا نکنیم، دانشگاه میشه ترانزیت مهاجرت، یعنی یک سالن انتظاری میشه که میان اینجا و خلاصه ایشون میخواد یک کاری پیدا بکنه. یه جوان مملکت تحصیل کرده است، نخبه بوده، اومده. ولذا بعضی از قسمت های هم توزیع، هم ایجاد اشتغال، هم تعادل بین این بحثایی که شد رو ان شاء الله بتونیم داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر کلانتری. یه نکته رو توی فرمایشات آقای دکتر هردوس بود بابت اون نظام، حالا قیاسی که بود در رابطه با کشورهای دیگه، از فوق لیسانس پزشکی صحبت کردن در کشورهای دیگه و یا حتی لیسانس و تا یه رده هایی که از پرستار به هر حال بالاتر حساب میشه. آیا برای برون رفت از بعضی جاهایی که واقعا ما نیاز داریم میتونه اینجور اتفاقات در واقع مثمر ثمر باشه و نتیجه بده که دیگه حتما نیاز به این نباشه که ما برنامه‌ریزی 7-8 ساله داشته باشیم برای یه سری پزشک، و اینی که تو این فاصله هم با توجه به صحبت‌های مختلفی که همینجور آقای دکتر قانعی هم فرمایشاتشون فرمودن، یه دفعه ما می‌بینیم این پزشک میاد بالاخره سنش میره بالا، ازدواج کرده، بچه دار شده، اصلا سنش میره روی سنی که دیگه شاید حالا اون کارایی و اون جذابیت‌ها براش زیاد اهمیت نداشته باشه.
ببینید این همون مطلب است که ما در بحث به حساب نظام سلامت مطرح میکنیم و میگیم بایستی نظام ساعت بندی خدمت بشه. این اسمش چی باشه اصلا اهمیت نداره. از شو بخواید حالا شما بگید طبیب عمومی، بگید فوق لیسانس پزشکی، چه فرق میکنه؟ مهم است که بگیم ما در سطح اول که اساسا خانواده است باید چه آموزش های برای مردم فراهم کرده باشیم، به خصوص دانشگاه بزرگ سراسیما. چی یاد مردم داریم میریم برای حفظ سلامت خودشون؟ چون سطح اول خونه است دیگه، خانواده است، داخل خونه است. اولین سطح مراجعه مردم خانه بهداشت روستایی، مربسا پایگاه سلامت شهری، بهورز روستا، بهورز شهر، اسمش مراقب سلامت شده تو شهر. حالا اسمش چی میخوام بذاریم؟ هر چی بذاریم. براش سطح از خدمت تعریف کردیم. شما برای مادرها این خدمت رو میدید، برای کودک اینه، برای محیط زیست اینه، برای آموزش بهداشت اینه، برای واکسیناسیون، برای بیماری واگیر، غیر واگیر، الی آخر مدرسه، کارخونه، ادارات، پادگانها، کارخونجات، براش تعریف کردیم که چه خدمتی باید بدی. در نتیجه برای اون که اون مهارت رو پیدا کنه، به حساب در حوزه آموزش براش تعریف دوره آموزشی کردیم، کاریکولوم درسی گذاشتیم، چه دانشی لازمه، برای اون خدمتش چه نگرشی لازم داره و بعد چه مهارتی باید کسب کنه مشخص کردیم. شما اسم تاس مراقب سلامت، از این بخش اینقدر، از این بخش اینقدر، از این بخش اینقدر خدمت رو راه خواهی کرد. اسمش مهم نیست، میاد سطح بالا، میاد اونجا میشه کارشناسی. اینجا کاردان بود برای ما، اونجا کارشناسیه. مامایی دارم، محیط زیست، بهداشت محیط دارم، سلامت روان دارم، تغذیه گذاشتم. یعنی اینها ارجاعات از سطح یک رو به اون خودشون قبول میکنن. بچه رو بردم بشون مراقب سلامت، 3 ماهه که وزن نمیگیره، ایشون ارجاع میده به متخصص تغذیه که یک کارشناس تغذیه است، در مرکز خدمات جامعه سلامت نشسته، ایشون نگاه میکنه، یا انجام میده مشکلشو، یا از حیطه دانشش بالاتر مشکل میفرسته برای پزشک مستقر در اون مرکز. حالا این پزشک میشه فوق لیسانس نشو بذاره. شما اصلا اهمیت نداره حقیقت بخواید، مهم اینه که ما بگیم اون تسک ها یا اون وظایفی که این آدم میخواد تو اون سطح ارائه بده چیا هستند. شما در کشور خودمون، ما تو این کشور گفتیم 7 سال دوره میشه پزشک عمومی، توی بنگلادش گذشته 4 سال میشه پزشک عمومی، توی هند گذشته 5 سال میشه پزشک عمومی. اهمیتش نداره، مهمه که باید از پس آن مهارت هایی که لازمه و اون وظایفی که باید ارائه بکنه بر بیاد بعد از اتمام دوره تحصیل خودش. در نتیجه ما الان
اصلا در واقع تخصصی در رابطه با اون کاری که میخواد بکنه آموزشش رو ببینه،
ما میگیم بهش به حساب آموزش مبتنی بر وظیفه، حالا انگلیسی من task oriented education، اینو ما در بهوزی اجرا کردیم، عالیه. در مرغاب سلامت فوق‌العاده. به سطح دانشگاه که وارد میشیم و وارد اون قواعد خاص آموزشی میشیم یه مقدار دچار عارضه میشیم. اساتید گرامی از این مسئله تبعیت نمی کنن، هر کس از هر جا که دلش خواست درسی رو میده، در حالی که من قراره برم مثلا پارچه مت کنم، چرا برای من راجع به خورشید حرف میزنی شما؟
میدونین قیاسش مثل چی مونه های دکتر؟ قیاسش مثل اون آموزش های مهارتی تو مسائل فنیست. یعنی یه موقع شما میبینید که اون مهندسی که خارج میشه از اون، در واقع من خارج رو گفتم، اون اشتباه بحث خارج بله. شدن نباشه، خارج از
خروجی از دانشگاه،
خروجی از دانشگاه و تحصیل میشه، اتمام تحصیلاتش هست بله. بعد یه دفعه میبینیم که همه اطلاعات به صورت تئوریه، حالا باید یه دوره مهارتی هم بگذرونه، بعد میبینیم اونی که فنی حرفه‌ای گذرونده خیلی اطلاعاتش بیشتر از اونه، و آخرم اون نفر کارفرما خب بالاخره کارش میخواد راه بیفته و دنبال اون نفر
میگیره.
و اون نفر دقیقاً اون نفر کاراست، اون فنی حرفه‌ای رو میگیره، حقوق بیشتر از اون نفر مهندس هم داره بهش حتی پرداخت میکنه. آقای دکتر مروتی شما نظرتون چیه در رابطه با این موضوع که این بخش بندی ها به صورت حرفه‌ای صورت بگیره، سطح بندی در واقع به صورت حرفه‌ای صورت بگیره؟ البته تا قسمتیش به هر حال داریم، اما این رویه تداوم متاسفانه پیدا نمیکنه.
جناب دکتر حق دوست مطلبی رو اشاره کرد، البته به عنوان پیشنهاد نبود، ولی گفتن مثلا میتونه اینطوری هم باشه که مثلا لیسانس باشه ولی پزشک باشه.
البته ایشون داشتن نام می‌بردن از کشورهای دیگه، حالا در حد پیشنهاد نام نبود.
بله، عرضم این هست که حالا خیلی من موافق این کار که قاعدتا نیستم. ببینید ما یه تجربه‌ای داریم، شاید مال قبل از انقلاب بود، یه موقع یه نیازی بود به دندانپزشک، اومدن دندانپزشکای تجربی رو آموزش دادن، در واقع همون کارو کردن، بعد خیلی کارهای بیشتر هم کردن، یعنی بدون اینکه اون آموزش‌های لازم رو داشته باشن وارد یه هیتای شدن. قاعدتا این اشتباه نباید دوباره برای پزشکی هم تکرار بشه، مثلا یک کسایی رو کوتاه ما آموزش بدیم. درسته میفرمایید میتونه خیلی کوتاه باشه ولی هدف گذاری شده باشه.
یعنی فقط در راستای اون کاری که آموزش دیده فقط باید کار انجام بده، این که مشخصه.
بله، البته میخوام بگم مثلا اون دندانپزشکای تجربی دیگه همه کار میکردن، همه کارهایی که دندانپزشکا انجام میدادن نمیدونم الان هستن یا نه، ولی میخوام بگم که به اون سمت قاعدتا نریم، بهتره، چون یک بار از این کار لطمه خوردیم. من یه نکته رو آقای دکتر قانعی اشاره کردم، میخواستم راجع به اونم عرض بکنم مطلبی رو. آقای دکتر میفرمودن ما پزشک رو، خب مثلا پزشکی عمومی رو تی میکنه، بعد میره تر، بعدش میره تخصص، میره تر، سنش طولانی میشه و بعد دیگه انگیزه ها کم میشه. خب در واقع این احساس میشد که آقای دکتر میگن اگر بشه رای باشه که مثلا اینا نرن تر قاعدتاً، یعنی مستقیم این مسیر رو سریع‌تر طی بکنن که ما بتونیم داشته باشیم. من میخوام بگم این اشتباهه، اگر یه موقعی وزارتخونه داره این فکر رو میکنه که مثلا تر رو برداریم که انگیزه پیدا بشه برای تخصص، انگیزه پیدا بشه برای دورهای فوق تخصص، به خاطر اینکه معلوم نیست شما دوباره طرح رو بردارید، اون فردی که وارد تخصص شد و از وارد فوق تخصص شد بعدن به کار شما بیاد، بعدن بره به اون مناطقی که شما میگید، بره اونجا خدمت بکنه. به هر حال ما توی شرایطی که امکانات کافی رو توی مناطق محروم نداریم، یک عده رو به هر حال از این طریق که مجبوری تر برید که برید بعدن تخصص بخونید میفرستیم. بالاخره مناطقی دارن از خدمات اینا استفاده میکنن، هرچی هم منطقه مثلا محروم تر باشه یه ضریبه بیشتری میخوره، مدت کمتری اونجا هستن، به هر حال این یه انگیزه است. ببینید من میخوام بگم باید وزارتخونه این انگیزه رو طور دیگه ایجاد کنه. چرا الان همه دنبال اینن که مثلا بعد تخصص، بعد عمومی برن فرض کن چشم پزشک بشن، بخاطر اینکه خب درآمدشون خیلی بالاست، تعرفه ها خیلی بالاست. حالا یه عده میگن به خاطر اینکه همیشه توی رده های بالای وزارتخونه چشم پزشکا مثلا حاکم بودن، من نمیخوام این حرفو گفته میشه دیگه، به هر حال اینا بودن، تعرفه های اونها خیلی بالاست، درآمدهای اونها بالاست. عفونی فرد نمیره یا مثلا بیهوشی نمیره. خب شما برای اون عفونی هم همین درآمد چشم پزشک رو ایجاد کن، برای اون بیهوشی هم همین درآمد چشم پزشک رو ایجاد کن، ببینم آیا بعد از این که این فارغ التحصیل شد، بعد اینکه طرف بازم نمیره این رشته رو، قاعدتا میره. شما باید اون انگیزه های لازم ایجاد کنید. حذف کردن مثلا این دوره هایی که طرح میرن قاعدتا یه اشتباهی روی اشتباهات قبلیه و من به نظرم دنبال ما راه حل های خیلی زود بازده و اینا هستیم، ولی من فکر نمی کنم اینها در واقع جواب بده.
متشکرم آقای دکتر رستمی، نکته دارین در تو فرمایشات دوستان؟
ببینید همین صحبتی که آقای دکتر داشتن، واقعا ما پرداختامون بر اساس پروسیجر محوره و چون پروسیجر محور هست، اوتکام محور نیست، ولذا ممکنه همکارای پزشکمون بخوان توی یک رشته هایی برن که فقط درآمدهای خاص داره، در صورتی که اون جایگاه اصلی علوم شاید داخلی کودکان هست، خود پزشک عمومی، ارتقای سلامت هست. یعنی نگاه باید به اینها بشه، این هست که میتونه که پیشگیری کنه، حفظ کنه سلامتی رو، نه اینکه فقط بریم یک رشته هایی که کسی بیمار بیاد پیش ماها. یعنی تا زمانی که این پرداخت ها رو پروسیجر محور باشه، تفاوت ها وجود داره، ولذا این شاید رشته های اصلی ما الان فریاش کمتر است.
آقای دکتر مروتی نکته ای دارن؟ از بفهم تایید.
بله من در تایید فرمایشات جناب دکتر رستمیان عرض میکنم، این رشته هایی که در واقع پروسیجر دارن، اینا معمولا متقاضی هستن به خاطر اینکه خب درآمدشون بالاست. من یعنی به نظرم اصلاح کردن این سیستم های درآمدی میتونه این کمبودا جبران بکنه.
بفرمایید آقای دکتر رستمیان.
دیگه اون 600 هزار نفر نمیان رشته های طبیعی و دیگه پزشکان عمومی حتما نمیخوان برن تخصص. دیگه رشته های اصلی ما شاید طرفدارهای بیشتری پیدا میکنه که میتونن کمک بکنن.
خب اینو کی باید انجام بده آقای دکتر رستمیان؟ این در واقع جذابیت ها رو، حالا اینجوری اسم ببریم شاید بهتر باشه.
خب کشور ما الان پروسیجر محور شده، یعنی این تو دنیا اینجوری نیست. تو دنیا تفاوت پرداختای بین گروه‌های پزشکی اینقدر نیست و چون فاصله ها اینقدر نیست، رضا بر اساس علاقش انتخاب میکنه میره. یعنی وقتی میبینه یه کارایی داره میره، ولی الان خب بعضی از رشته ها فاصلهش خیلی زیاد هست. من به نظر من یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم همین هست. من بازم رو اون کیفیت تاکید دارم. ببینید با سالهای قبل اومدیم یه سری سهمیه‌ای رو مشخص کردیم مثل مناطق محروم، الان سهمیه‌ها پر شده واقعا. یعنی اینایی که تو این سالها گرفتیم اگر برن اون سهمیه‌ها رو پر کنن، یکم سیستم رو باز کنیم به سمت نخبه‌تر و ما بتونیم که قدرت جذب مناطقمون رو کم بکنیم، اونجایی که نیرو نیاز داریم قدرت جذبشون رو بیشتر کنیم.
آقای دکتر رستمیان، من یه مثال خیلی کوچیک بزنم چون فنی رو گفتیم، حداقل تکمیلش کنیم. ببینید توی رشته‌های فنی نگاه می‌کنن به کارایی فرد، اون کار، یعنی میخوام یه ذره بحث تجاریش هم بکنم، اون بنگاه اقتصادی دو تا چهار تا میکنه، نگاه میکنه میگه این تکنسین میاد برای من، این کاردان، یعنی در سطح کاردان، شاید حتی دیپلم داشته باشه، میاد اونجا و این تکنسین کار من رو به کار کاملا مهندسی، البته ها، نه اینکه بگیم که سطحش حالا یه سطحیه که اون جواب رو نمیده، جواب داره میده، یه دوره مهارتی هم تخصصی برای این کارم براش میفرستم بره ببینه و میاد و این درآمدش از اون دکترای اون رشته هم بالاتر خواهد بود وقتی که کارش رو درست انجام بده. تو موارد مثلا های تک و فناوری های بالا تو الکترونیک داریم دستگاه هایی رو داریم که همه افراد نمیتونن باهاش کار بکنن، ولی تکنسین هایی که روی اینا کار میکنن توی دنیا درآمدشون بالاتر از افراد دیگه، حالا تو رشته های دیگه است. یعنی میخوام بگم که این بحث تخصص محوری از این حیث که ما بیایم رو مهارت افراد سهر بذاریم و کارایی از اون سمت ازشون بگیریم، توی پزشکی چطور میتونه اتفاق بیفته؟ آقای دکتر کلانتری اشاراتی کردن، آقای دکتر مروتی یه مقدار حالا موضوع رو یه ذره کنترل شده کردن که یه موقع نکه این بشه باعث این بشه که اون دوره کم بشه، زمانش کم بشه، یعنی ما بی افزاییم نه این چیزی کم بکنیم. حالا حضرت عالی هم این موضوع رو خواهش میکنم یه پاسخی در موردش بفرمایید با توجه به فرمایشاتتون که تا الان فرمودید و انتهای صحبتاتون هم جنبندی کلام حضرت عالی رو داشته باشیم.
البته اونی که ما دوره‌ها رو واقعا 7 سال خیلی زیاده، خیلی از بحث‌های عمومی که الان همکارا تو دانشگاه دارن واحدها رو میتونیم کم بکنیم. مثلا تو بعضی از واحدها تا 22 تا واحد از واحدهای علوم پایه‌ای داریم که خب اینا رو میشه جمع کرد. واقعا 7 سال برای یک نفر خیلی زیاد است و بعدم اون طرح‌های متعددی که خب طرح‌ها رو مجبوریم بریم تا پوشش بدیم کشورمون رو، چون هنوز من میگم قدرت جذبی رو نداریم که خودشون انتخاب بکنن برن. بله. مجبور هستی تر رو داشته باشیم، ولی کوتاه کردن دوره ها خب خیلی مهم هست. اگر کوتاه بکنیم اون فرسایشی که گروه پزشکی هست، فرسایش زیادی همکاران بزرگوار ما دارن، اینو باید ببینیم. نکته بعدی که بازم بعضی از کشورها شروع کردن همون اوتکام بودن، یعنی یه پزشک عمومی که میره توی یک روستای یک منطقه ای چه شاخصایی رو میخوای که ارتقا بده، از کجا به کجا رسیده. ما الان فقط میخواییم که خب مریضش رو ببینه، یعنی اینجوری ازش خواستیم، کسی مریض میشه میاد. اما این قدرتی که 7 سال بوده کار کرده، آیا تو ارتقای سلامت اون منطقه چقدر کار میکنه؟ مثل همون دندون پزشکی که ما بعضی از کشورها رفتیم پوسیدگی رو کم کردیم، دانشکده دندون پزشکی رو کم کردیم، مثلا فنلاند، کشورهای که وجود دارن این اتفاق افتاده.
زیر ساختی در واقع موضوع رو
پایه های خود مراقبتی، ارتقای سلامت، اینها رو پزشکامون رو در این جهت ها به کار بگیریم. ما الان پزشکامون رو فقط میگیم خلاصه برو تو درمانگاه بشین، کسی مریض شد بیا ببینش. این سطح سطحیه که من به نظر من یه سطح پایین تر از اون سطحیه که ما میخواییم پیشگیری بکنیم، میخواییم حفظ کنیم سلامتی رو. این شاخصایی که تو دنیا هم کار شده به نظر من میشه بریم همون بحثای پروسیجر محور رو عوض بکنیم، اون نکات اون خوب دنیا رو بگیریم که انشالله ما بتونیم به اون شاخصایی که خوشبختانه رشدای خوبی هم داشتیم. ببینید ما الان فقط دانشگاه علوم پزشکی تهران 1000 تا توریسم آموزشی داره که داره جذب کرده، در صورتی که یه زمان اینا خب میرفتن جای دیگه تحصیل میکردن. الان جذب خب نیروهای بیمارامون خیلی زیاده، یه سری شاخصایی هم داریم که خوب هستن. ما به نظر من میتونیم این کارو بکنیم، این شاخصایی هم که دنیا کار کرده موفق شده اونا رو هم داشته باشیم که بتونیم بعضی از ضعفامون رو برطرف کنیم
ان شاء الله. ممنونم آقای دکتر رستمیان، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خیلی
متشکرم. خواهش میکنم. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان، نماینده محترم ادوار مجلس. آقای دکتر کرانتری، این مثالی که الان یه مقدار زدم در رابطه با مسائل فنی، یه مقدار میخوام ملموسترش کنم در رابطه با یه نکته صحبت‌های آقای دکتر انجام شد. به این فکر کردم که ما رشته های مدیریت داریم توی دانشگاه هامون و این رشته ها کاملا به صورت علمی و تخصصی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا داره تدریس میشه میره، اما میان کنار این یه سری رشته های مدیریت عالی کسب و کار هم میذارن، حالا مخففاً MBA و DBA، برای اونهایی که وارد کار شدن و فعالن و برای اینکه یه مقدار اطلاعاتشون بره بالا. و چه جالب این که بسیاری از افرادی که مثلا لیسانس گرفته 20 سال پیش الان باز اون دوره رو میاد میره برای اینکه اطلاعاتشو بروز بکنه در رابطه با اون کار خودش. این مثال در رابطه با پزشکی چطور میتونه اجرایی بشه با توجه به همون فرمایشات که فرمودین؟ و یه نکته فقط من عرض بکنم که تو توضیحات هم میگن اون DBA دکترای حرفه‌ای کسب و کار هست، دکترای علمی همون در واقع موضوع اینه که اون 4 سال بخواند، 2 سال بخواند و بعدم بره دکترا رو بگذرونه و حتما تو جایگاه‌های علمی از اون فرد باید استفاده بشود، نه اون دکترای حرفه‌ای که داره صورت میگیره.
ببینید حالا ما در حوزه بهداشت ما DRPH داریم در واقع دیگه توی زمینه ها که میان در واقع دکترا میگیرن. البته خب من قصد داشتم در کشور برای DRPH بهداشت شهری را بندازم، با دانشگاه UCLA انگلستان هم یفتله میگم ببخشید دانشگاه بهداشت و گرمسیری لندن هم وارد مذاکره شدم، رفتم بازدیدم کردم، با استادا اونجا هم کار کردیم، ولی ناگهان خب شهردار تهران تغییر پیدا کرد، قرار بود با شهردار تهران حمایت کنن از این طرح و این طرح خوابید کارش. DRPH هست توی زمین اتفاقا، ما هم در حوزه سلامت داریم که در واقع بتونن کار اجرایی درست و حرفه‌ای انجام بدن. این یه بحث کلیه که حالا شاید یه مدار وصلش به این بحث پزشکی نظامی خود سخت باشه.
من خواهش میکنم که توی این بخش یکی دو دقیقه شما صحبتاتون رو بفرمایین، صحبتهای آقای دکتر مروتی هم داشته باشیم و بیایم جنبندی صحبت هر دو بزرگ با.
نکته ای که هستش، ما در حوزه بهداشت اگر سطح بندی رو رعایت بکنیم و آموزش مبتنی بر وظیفه رو بگذاریم، مهم نیست، بازم تکرار میکنم، اسم اون دوره چه بشه. بگید پزشک عمومی 5 ساله، چه اشکال داره؟ قرار است که در بیماری‌های داخلی این کار رو انجام بده،
در آموزش مبتنی بر وظیفه.
بله.
این عنوانی که شما گفتید
اصرار داریم آموزش مبتنی بر وظیفه. و حالا وظیفه از کجا پیدا شده؟
تو اون نظامه براش
Community Oriented Medical Education. من آموزشم مبتنی بر نیاز جامعه است. توی این مملکت تا دلت بخواد مثلا بیماری عفونی داشتیم، حالا الان رفته دیابت، آیا تغییری در تکسبوک ها، در روش آموزش، در مطالب آموزشی از 40 سال پیش که وبا ملت رو میکشت تا الان که دیابت داره مردم میکشه تغییر دادیم ما؟ نه. یعنی در واقع من نیاز جامعه من آموزش نمیدم، در نتیجه فقط اسم گذاشتیم برای خودمون. پزشک یکی فوق تخصصه، این یه تخصصه.
در دنیا اینجوری نیست،
اینجوری نیست اصلا، به هیچ وجه اینجوری نیست. مبتنی بر، یعنی مقالات همجور در مطالعات اپیدمیولوژیک بیماری ها در اون کشور داره انجام میشه، در سطح جامعه مشکلات هی در میاد، مسائل آموزشی مبتنی بر مشکلات جامعه خودشون میاد. من تا 10-15 سال پیش خب کتاب تکست بوک هم همه مال اونورا آب دیگه، همه هم عمدتا آمریکای شمالی، آمریکا و کانادا. خب اون زمانی که ما هنوز از ایدز اصلا مشکلی در ایدز نداشتیم، اونجا 3 چپتر راجع به ایدز نوشته بود. من اینجا بچه هم داشتن از اسهال میمردن، یه پاراگراف راجع به اسهال نوشته شده بود. خب من وقتی آموزش پزشکیم بر اساس اون تکست بوکه، اصلا دارم آماده میکنم این آدمو که بره اونجا. من مردمی که مراجعه میکنم با سل داره مراجعه میکنه، داره با اسهال میاد، داره با مشکلات
سوء تغذیه، بر اون اتفاقات داخلی و محلی ما نیست،
سوء تغذیه داره وارد من میشه.
درسته.
من آموزشی که بهش دادم میدم تکست بوک ایکس آمریکاست یا ایکس کاناداست که اصلا اینا کشف حل شده دیگه توش. پس ما میگیم یک، آموزش مبتنی بر نیاز جامعه و مبتنی بر وظایف که بر اساس اون نیاز درست شده. این همون چیزی که ما میگیم بازاریابی.
متشکرم آقای دکتر. من برمیگردم به شما آقای دکتر مروتی حضرت عالی، تو زمانمون رو به پایانه.
بله، من هم رو همین تأکید دارم. ما حالا به جای اینکه بخوایم تعداد در واقع پذیرش دانشجو رو اضافه بکنیم، بعد اینکه اون مشکل رو حل کنیم، ما میتونیم زمان آموزش رو کوتاه کنیم و در واقع آموزش ها
موردی و ببریم بالا،
در واقع متناسب با وظیفه باشه. الان فرد رشته مثلا علوم آزمایشگاهی فارغ التحصیل میشه، میاد توی آزمایشگاه کار کنه، هنوز هیچی بلد نیست، یعنی 4 سال
مهارتشو پیدا نکرده.
بله، 4 سال دوره تازه باید بیاد توی آزمایشگاه یاد بگیره کار رو. یعنی انگار توی دانشگاه ما هنوز چیزی بهشون در واقع آموزش داده نشده.
این مشکل ما در همه متاسفانه خروجی هامون داریم. یه بازنگری اصلا خیلی کلی باید صورت بگیره.
در کلیت در حوزه پزشکی ما اینو کمتر داشتیم، در حوزه فنی به شدت زیاد بود، چون امکان و عرصه کارورزی و کارآموزی نداشتیم. ولی ما داشتیم، ما بیمارستان داشتیم.
بله، ببخشید بتونم. بله. نکات پایانیتون.
بله، عرضم بله عرضم اینه که اگر در واقع اینها مبتنی با وظیفه باشه و در واقع این چارچوب و سطح‌بندی ها درست رعایت بشه و توزیع نیروی انسانی به درستی صورت بگیره، من به نظرم مشکلی نخواهیم داشت.
خیلی متشکرم، ممنونم. و نکته پایانی حضرت عالی،
سطح‌بندی خدمات نظام ارجاع، پزشکی خانواده، راه حل مشکلات سلامت کشور، ولا هیچ چیز دیگه وجود نخواهد داشت. اینو تو هر جایی که باشم میشینیم صحبت میکنیم، اثباتش میکنیم که راه برون رفت از وضع موجود پزشکی خانواده، سطح‌بندی خدمات به نظام ارجاع.
خیلی متشکرم. ما در رابطه با بازنگری توی رشته‌های دانشگاهی و مسائل مختلف حالا توی نوبت‌های قبلی هم صحبت کردیم و امروز پرداختیم به کمبود پزشک در ایران و ضرورت بازنگری در ظرفیت دانشگاه توی این رشته‌ها. و حالا بس باز، یعنی باز جا داره که هنوز ما بتونیم در موردش صحبت کنیم. ان شاءالله فرصتی اگه دست داد باز هم روی این موضوع حتما فعالیت خواهیم کرد و گفتگو خواهیم داشت. متشکرم از حضور میهمانان عزیز در برنامه، میهمانان تلفنی مون و شما شنوندگان عزیز که همراهی کردید. به اتفاق فرهاد دهنوی عزیز، تهیه کننده محترم برنامه، خانم مایدی هماهنگی، آقای سید آقایی و همه دوستان عزیزانی که ما رو همراهی کردن، با شما خداحافظی میکنیم. من هم علی مسعودی خدمتگزار شما. پاینده باشین، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. انشاءالله خیابان فرصت رو شنیدید، امیدوار هستم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم، با ما همراه بمانید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سوال مسابقه امروز: پیامبر خدا صلوات الله علیه در روز قدیر دوستان اهل بیت علیهم السلام را چگونه معرفی و توصیف می کند؟ الف: کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند. ب: کسانی که ایمان آوردند و گرفتار شک نشدند. جیم: کسانی که با سلامتی و امن وارد بهشت می شوند. و دال: همه موارد. تکرار سؤال: پیامبر خدا صلوات الله علیه در روز قدیر دوستان اهل بیت علیهم السلام را چگونه معرفی و توصیف می کند؟ الف: کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند. ب: کسانی که ایمان آوردند و گرفتار شک نشدند. جیم: کسانی که با سلامتی و امن وارد بهشت می شوند. و دال: همه موارد. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. و اما اسامی برندگان مسابقه قدیر روز یک شنبه سوم مرداد ماه: فریده انقیاد با پیش شماره 0903، چهار شماره آخر 9480، اعظم بهادوری از تربت حیدریه 0915، چهار شماره آخر 2410، خانم مبینا سبزی فروشان 0901، چهار شماره آخر 8603، خانم اشرف سادات خبره فرشچی 0912، چهار شماره آخر 7824، امیر حسین رجایی نیا 0912، چهار شماره آخر 5413، بابک محیط 0936، چهار شماره آخر 2616، آقای مهدی گازری 0911، چهار شماره آخر 9107، آقای نریمان شمسی از خرم‌آباد 0991، چهار شماره آخر 4031، خانم تارا پیرسایی 0918، چهار شماره آخر 1743، محمد ابراهیم مهدوی از قم 0910، چهار شماره آخر 8843، جهان حق نهاد 0912، چهار شماره آخر 7869، نرجس جان قربان از روستای لاریچه 910 4 شماره آخر 59